گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام به همگی، من فرشید منافی. امروز 11 خرداد ماه 1396، اول ژوئن 2017 میلادی و مهمتر از همه ششم رمضان 1438 قمریه و با ایستگاه پنجشنبه به صورت زنده از رادیو فردا با شما هستیم تا ساعت 7 است. اینکه گفتم مهمتر از همه ششم رمضان، دی تابلوه دیگه، کلا این روزا همه چی تحت تاثیر ماه رمضونه. الان هم انسان ها به دو دسته روزدار و روزندار تقسیم شدن در این ماه. مهمی ماه رمضون هم برای روزدار و روزندار فرقی نمیکنه. یعنی اینکه میگه امروز ششم ماه رمضون، یعنی روزه بگیران عزیز، تنها 23-24 روز دیگر تا پایان ماه رمضان وقت باقی است. روز نگیراش هم که خب 6 روز تحمل کردن، باید 23-24 روز دیگه هم تحمل کنن، یواشکی بخورن و بنوشن و بکشن و اینا. حالا خیلی از روز بگیراش تو روزای اول هنوز خب رو دور نیفتادن، بعد یهو دیدی از دستشون در رفت، روزه رو خوردن رفت به کارش. این اتفاق شاید بر خیلی افتاده. الان یه حکایت شیرینی از زبون یک حاج آقای اصفهانی گوش کنید، بامزه است.
تو ماه رمضان یکی اومد به من گفت که حاج آقا رضا، ماه رمضان است، خب روز اول هم که آدم تا بیاد عادت کنه که ماه رمضان است طول میکشه تا پیروز میخورده است، حالا نباید بخورد. خب ما رفتیم تو خونه و دیدیم گشتمون است و اصلا یادمون نبود که ما رمضان است و روزه ما اینا. گفتیم حج خانم که حج خانم یه دو تا سیب کباب درست کن و کبابا رو خوردیم و بعد گفتیم خب است که دوغم درست کنیم و دوغرم خوردیم و گفتیم خب است که یه قلیونم بکشیم و قلیونرم کشیدیم و بعد دیدیم بچه ها تو خونه نیستند و خلاصه تو خونه تن و یه خاک به سرمون هم کردیم و بعدم دیدیم که بعد هوا هم که خوب است و دیگه کاری نبوده نکنه ها. یه کاری نبوده نکنه، این آخریشه. دیدیم که هوا خوب است و گفتیم خوب است هموم نریم و همین تو حوض اصفهان خونه های قدیمی خیلی هست، خوب است یه همین تو قصدمون رو تو حوض بکنیم. پریدیم تو آب و وقتی پریدیم تو آب حتی آقا کلمون پیشونیمون خود کفی زیمیم ها. بعد یه نخ یادم ما روزه بودیم سریع اومدیم بالا که روزمون خراب نشه.
حالا این از مشکلات روزدارا، اما یکی از مواهب ماه رمضان تو مملکت ما اینه که مردم روز نگیر و روز ندار تو این گرما خب تشنه‌شون هم که میشه باید دنبال یه سوراخ موش بگردن تا یه قلوب آب بخورن. برادران پلیس هم الان احتمالاً در آماده باش 100% به سر میبرن، شما بطری آب و بردی بالا گلو رو بگیرن، یه وقت خدا نکرده زبونم لال روم به دیفال یه وقت روزخاری نکنی. در راه روزخاری تو ماشینتون هم امنیت ندارید، اونجا هم حریم خصوصی موسوسی معنی نداره دیگه، نمیتونید چی بخورید. اما توی فضای مجازی هم این بحث روزخاری خیلی داغ بود این چند روزه. کاربرا در این رابطه خیلی حرفای جالبی رد و بدل کردن. مثلا یه کاربری به اسم سید مصطفی که معلومه اصلا اعصاب مصاب را اومدن با این روزخاران روزنگیر رو نداره، توییت کرده بود حرف خدا رو باید از ولی خدا شنید، ولی خدا هم فرموده اگر 4 مرتبه اظهار به روزخاری کرد حد اعدام برایش ثابت است. توجه کنید، اظهار به روزخاری، اظهار به روزخاری، یعنی مصطفی جان ترکونده ها. بعد ما میگیم داعش چرا مثلا این کارا رو میکنه؟ یعنی اینجوری که این برادرمون میگه دیگه حکم اعدام یعنی از رگ گردن هم به یک روزخار نزدیکتره. خب زیر پست ایشون یه عالمه کامنت بود که خب طبیعتاً اکثرا با الفاظ بیبدار برادر مصطفی رو بدرقه کرده بودن، اما مثلا کاربری هم به اسم محدثه نوشته بود زخممون کردی با این شعرا، من به عنوان کسی که روزه میگیرم میگم شما مسلمون باشی میدونی امر به معروف زمانی که احتمال اثر نیست مکروهه. خلاصه اینجوریه دیگه دوستان، خواستیم شما رو هم در جریان بذاریم که تو ذهن بعضی از ما چی میگذره. شما هم لطفاً در هنگام روزخاری دقت کنید، چون دقت نکردن عواقب خوبی ندارد به قول آقا اصفهانیه. قبول باشی انشالله. دیوانه تو هم دردانه منی، تو عشق نوبم و جانانه منی، ویرانه بودم و تو جان من شدی، آخر به حکم عشق ساقیا امشب مست و دیوانم، هی به چرخانم هی به رقصانم، چت دستا و تو رو سرم باو کنم، حس کنم باو تو زیر بارانم، هی به چرخانم به چرخانم به چرخانم، هی به رقصانم به رقصانم به رقصانم. دیوانم هی به چرخانم هی به رقصانم، چت دستا و تو رو سرم باو کن، حس کنم باو تو زیر بارانم، ساقیا امشب مست و دیوانم هی به چرخانم هی به رقصانم، چت دستا و تو رو سرم باو کن، حس کنم باو تو زیر بارانم، هی به چرخانم چرخاونو به چرخاونم، هی برقصاونو برقصاونو برقصاونم.
سلام سلام آقا، چرا ما از انزلی تماس میگیریم شما اسم ما رو نمیگی؟ 4-5 دفعه فکر کنم زنگ زدم آخرش این کلمه انزلی رو میگم، تا حالا نشینم یکی زنگ بزنه بگه از انزلی مثلا صداشو پخش کرده باشی و اینا، مشکل داری چیزی؟ حالا به هر حال ما دوستت داریم دیگه، زنگ زدیم بگیم حالا پخش نمیکنی هم دوستت داریم، فقط همین. مرسی که هستی. قربونت نیما هم از انزلی.
نیما جون قربونه، با چرا حرف در میارین آخه برا آدم؟ من نمیدونم من چه مشکلی با انزلی چیا میتونم داشته باشم آخه؟ آقا رشتی هم من نیستم بخوام این وصله ها رو. چرا من لهجه من عوض شد؟ بندر انزلی پرچمش همیشه بالاست، دوستتون داریم. این حرفا رو نزنیم، با ما از همه جای ایران از هر جا زمین میزنن پخش میکنیم، مگه نه سعید؟
به خدا ببین کاراتو فرشید،
ببین کاراتو، ببین چه کارایی میکنی واقعا. من نمیدونم چه خبر. خوبی؟
قربان تو، سلام به تو و سلام به همه رفقای خوبه ایسکای پنجشنبه.
نماز روزایی نگرفتتون قبول باشه.
قربون شما، قربون شما. شما نماز روزایی نگرفته شما؟
آره
مورد قبول حق.
یه قلو قلوب آب بخوریم.
به به نوشه جان.
اونایی که روزن دلشون نخواد یه وقت ببخشید تو رو خدا، روزخاری روی آنتن زنده، اصلا من نمیدونم این چه وضعی، این چه گناهی من مرتکب میشم. خب امروز بریم ببینیم که چیا داریم. امروز دوستان غیر از ایستگاه های همیشگیمون، در ایستگاه زنان دقایقی با همکارمون رویا کریمی مجد گپی میزنیم.
تولد چند تا از هنرمندا، تولد نانسی سیناترا، دین مارتین، تام جونز و پرینس.
بازی استقلال العین و خب حواشی تایاش خیلی زیاد بوده، راجبش حرف میزنیم حتما.
کنسرت علیرضا قربانی رو داریم و معرفی یه آلبوم تازه از رام.
و سر ربنای استاد شجریان هم خیلی این هفته حاشیه زیاد بود، واکنش زیاد بود، راجع به اون حتما توی برنامه حرف میزنیم اگه دنبال کنین.
و چالش گویندگی رو داریم که این هفته گوینده های افتخاری و همکار افتخاری برنامه کولد پلی رو بهتون معرفی میکنن.
به به، البته بخش دیگه هم داریم که تو حالا بشنوید برنامه رو متوجه میشید. با توجه به اینکه خب این هفته ماه رمضان شروع شده، روزدارا به خصوص روز ندارای عزیز مسائل و مشکلات خاص خودشونو دارن. سوالمون امروز اینه، بهمون بگید که آیا شما روز ندار عزیز تا به حال در زمینه خوردن، نوشیدن یا کشیدن یا در این ایام به مشکلی برخوردید؟ البته در جریان هستیم عزیزان، تکنیک‌ها، تاکتیک‌های مختلفی دارن برای اینکه توی این ماه بالاخره یه قلپ یه چیک آب یا یه لقمه نون رو به سلامتی به دستگاه گوارش یه جوری برسونن. اما خب با این اوصاف که دیگه حتی شما تو ماشین خودت هم از چشم تیزبین مأمورای روزخار بگیر در امان نیستین، باید فکر کنم بعضیاتون تجربه‌های متفاوتی در این زمینه داشته باشید. برای این برنامه برامون از همون تکنیک‌ها بگید یا از تجربه‌ای اگه در زمینه گیر و گرفتای ماموران عزیز روزخار بگیر داشتین برامون بگین تا بقیه بهوش باشن. میتونید با ما در تماس باشید
از طریق راه‌های ارتباطی برنامه، ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com و تلفن‌های تماس برنامه 20420-2211-24-133-163 و از طریق اینستاگرام فرشید منافی یا صفحه فیسبوک برنامه و یا حتی اپلیکیشن iOS میتونید صداتون رو به ما برسونید.
تلگرام دوست نداری؟ نمیگی هیچ وقت؟
تلگرام برنامه،
تلگرام برنامه خیلی مهمه. حتی از طریق تلگرام میتونید برامون صدا هم بفرستید. یعنی خب بعضی از صداهایی که اصلا تو برنامه میشنوید، حالا میگیم به عنوان تلفن یا شنونده، همون کسایی هستن که از طریق تلگرام هم با ما در تماسن.
امروز حال خوشی داریم، فردا کاری نداریم، شادیم و بی خیال دنیا. با ما بخون آواز عشق و جنون این شبها رو، زندگیم با ما باش بی خیال فردا.
خانم ها، آقایان، دختر خانم ها، آقا پسر ها، غروب روز سه‌شنبه بعد از اینکه 25 بار مصاحبه خبری سخنگوی شورای نگهبان عقب افتاد، کنسل شد، به تعویق افتاد، شل شد، صفر شد، ول شد، اینا خلاصه برگزار شد، ایشون اومد خبر تایید شدن انتخابات ریاست جمهوری رو اعلام کرد و البته اضافه کرد یه سری تخلفات هم صورت گرفته که خب باید قوه قضاییه بهشون رسیدگی کنه. دیروز صبح هم حاج آقا اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه به میدون اومد و گفت تو انتخابات یه سری تخلف صورت گرفته که به ما ربطی ندارن اونا، یه سری هم جرم صورت گرفته که خب اونا به ما ربط دارن و ما بهشون رسیدگی میکنیم. حالا بین طرفدارای برنده و بازنده انتخابات هم سر همین چیزا کلکل دیگه. مثلا طرفدارای رئیسی میگن این که وزرای شیخ حسن داشتن همینجوری گر رو گر براش تبلیغ میکردن تخلف که هیچ، اصلا جنایت بوده. طرفدارای روحانی میگفتن نه خیر، این که حاج آقا یزدی رو به عنوان فقیه عضو شورای نگهبان با ویلچر برداشتن بردن سخنرانی انتخاباتی آقای رئیسی، این اصل جرمه. خلاصه این نبرد اتهام زنی و بزن به کوب ادامه داره کماکان. حتی مورد داشتیم عزیزانی شکستش بر یک استقلال در برابر علین امارات رو هم کشوندن به انتخابات. مثلا روز دوشنبه که خب این شکست اتفاق افتاد، سردبیر سایت خیلی 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 دلواپس رجا نیوز خطاب به علیرضا منصوریان مربی استقلال اینطوری توییت کرد: به جای میتینگ سیاسی رفتن تیم رو جمع میکردی داداش، میگه قرمز و آبی اومدیم که بشیم بنفش. ظاهرن منظورش کبود شدن استقلال بود. که خب این توییت ایشون ترکوند و اهالی توییتر از اینکه ایشون گودرز رو به شقایق ربط داده بود دوچار رعشه شدن ازن. تا اینکه یه روز بعدش پرسپولیس لخویای قطر رو تو دوحه شکست داد و کاربری به نام ساری با پست کردن عکس بیرانوند و جلال حسینی تو میتینگ انتخاباتی روحانی توییت کرد: صعود پرسپولیس ربطی به حضور بیرانوند و سید جلال در کمپین حسن روحانی نداره، برسونید به دست سردبیر متوهم رجا نیوز. بر بچه های مجموعه طنز بیقانون هم در همین رابطه توییت کرده بودن: خواهش دکتر روحانی از دانشجویان، بشینید درساتون رو بخونید تا فارس و رجا نیوز نمرهاتون رو به من ربط ندادن. خلاصه که الان ببین هر حرکت شما حتی سرماخوردگی هم باشه میتونه به انتخابات ربط پیدا کنه. مثلا اگه طرفدار روحانی باشی بگی سرماخوردم، رجا نیوز مثلا میاد چه میدونم تیتر میزنه سرماخوردگی 4% بهانه جدید دولت برای توجیه ناکارآمدی ها. اگه طرفدار رئیسی باشی بگی سرماخوردم، رجا نیوز تیتر میزنه مرگ تدریجی 96% های مظلوم در اثر سرماخوردگی نتیجه ناکارآمدی دولت 4%. دوباره دیگه اینجوریه دیگه، سرسام نگیر آدم تو این فضا، خدا وکیلی معجزه است. بریم یه کار جدید از ماهان معین بشنویم به اسم دژاوو. Feel your breath when you breathe, my senses unwind. With your hands on my skin, everything is so right. Cause when you talk, my body listens. It's the language I've been missing. Speaking it raw, whispering more. Baby, what you give, I just can't resist. I go, ooh, 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 ooh. And the fall is deep. Every part of me goes, ooh, 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 ooh. We play like we're animals. I'm your slave.
عصرتون بخیر. از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم تا ساعت 7 عصر. هفتم ماه ژوئن سال روز تولد دینو پاول کروچتی، معروف به دین مارتین، تهیه کننده، بازیگر، کمدین و خواننده ایتالیایی آمریکایی که سال 1995 توی سن 78 سالگی از دنیا رفت. دین مارتین به خاطر آرامش و جذابیت و کاریزمایی که داشت خیلی معروف بود و حتی بهش لقب کینگ آف کول یا پادشاه باحالی داده بودند. اوج کار این هنرمند به زمانی برمیگرده که با جری لوئیس به صورت یک تیم دو نفره کار میکردن و توی دوره همکاری 8 سالشون توی 16 تا فیلم کمدی با هم بازی کردن. اما از دین مارتین توی زمینه موسیقی هم کارهای به یادموندنی زیادی به جا مونده، کارهایی مثل That's Amore، Everybody Loves Somebody، Sway و Volare. میتونیم کار Sway رو با هم بشنویم از دین مارتین.
Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. The dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Sway me now.
You know how. Sway me smooth, sway me now.
اونایی که جورابای لنگ بلنگ دارن خوش اومدن.
آجی آجی،
اونایی که ماشین های لنگی بلنگی دارن خوش اومدن.
صفای داماد ای بلا بگو.
اونایی که زنای لنگی بلنگی دارن خوش اومدن.
دورو میگی ها
بخوریم. شیرینیاش خوشمزه است. حرومه. حرومخوری خوشمزه است. حرومخوری خوشمزه است.
حرومخوری خوشمزه است. حرومخوری خوشمزه است. حرومخوری خوشمزه است. حرومخوری خوشمزه است. حرومخوری خوشمزه است. حرومخوری.
ما این هندونه ها رو کیلویی 5 تومن گرون فروختیم تا جهاز دخترمون رو بگیریم.
بخشی از فیلم عروسی خوبان ساخته محسن مخملباف، کارگردان مهم و ناماشنای ایرانی رو شنیدید. سال 67 که مخملباف عروسی خوبان رو میساخت، شاید اولین ترک ها رو میشد در اون آرمانگرایی سفت و سخت انقلابی نسل اون مشاهده کرد. ترک هایی که بعد از پایان جنگ عمیق و عمیق‌تر شدن. همین محسن مخملباف کسی بود که فقط چند سال قبل از ساخت فیلم عروسی خوبان در اوایل دهه 60 تهیه کننده فیلم اجاره نشین‌های مهرجویی رو تهدید کرده بود که به خودش نارنجک می‌بنده و به دلیل ضد اسلام بودن فیلم مهرجویی خودش رو توی سالن سینما منفجر می‌کنه. خود مخملباف اما در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 با فیلم‌های همیشه در توقیف مونده‌ای مثل شب‌های زاینده رود و نوبت عاشقی خودش رو از بند تعصبات مذهبی اوایل انقلاب جدا کرد و راه دیگه‌ای رو در پیش گرفت. 8 خرداد ماه همین چند روز پیش سالگرد تولد محسن مخملباف بود، کسی که علاوه بر جسارتش در تجربه عرصه‌های ناپیموده، خیلی هم در طول عمر هنریش پرکار و پرجنب و جوش بوده. اگه فیلمنامه چاپ شده فیلم نوبت عاشقی مخملباف رو باز کنید، توی صفحات آغازینش 2 بیت از یکی از غزلهای معروف سعدی رو میبینید که شاید بهترین وصف حال از یک عمر تلاش خود مخملباف برای تجربه و خلق اثر باشه. این بخش رو ضمن تبریک میلاد بهارانی مخملباف به خودش و طرفداراش با زمزمه این 2 بیت از سعدی بزرگ به پایان میبریم. میگه: گفتم آهن دلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدیا دور نکونامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی.
کنارت میند گه بر لبت لب میند گه بر کنارت میند چون این کند رو ناشو چون آن کند رو چنگ شو چون این کند رو ناشو چون آن کند رو چنگ شو مخص شد روز عرض عاشقان پیشا پیشا هنگ شد میواش همچون ماهیان در بحرایان و روان گر یاد خشکی آید از بحر سوی گنگ شد در عشق جانان جان بده بی عشق نگشاید گره ای رو اینجا مست شد به عقل اینجا
گاه سینما بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید.
اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
قبلش راجع به محسن مخملباف حرف زدیم و تولدش، این بخشی که همیشه بخش سیسکای سینما رو باش شروع میکنیم هم مال فیلم ناصرالدین شاه، آکتور سینماست که ساخته محسن مخملبافه. سلام بابک.
سلام.
قبلش که نبودید تولد محسن مخملباف بود، چند روز پیش داشتیم از محسن مخملباف
متوجه شدم. البته خب متن موسیقی که نه، ولی
نه موسیقی نه, نه. قبلش گپی زدیم راجع بهش. خب خوش اومدی، خوش برگشتی.
قربونت، مرسی مرسی.
خوب بود؟ خوش گذشت کن؟
آره آره کن، همیشه خوش میگذره.
هوای خوب و آدمای خوب و فضای خوب و
فضایی که جنبه‌های مختلفی دارم. آخرش یه سرمای کوچولو هم خوردم، هنوز فکر کنم آثارش هست. آره
صدات گرفته، یعنی صدات خیلی
نمیفهمی شما؟
نه خیلی صدات همیشه خوبه تو بابک، گرفته نگرفته تو قبول داریم. خب از کم برامون بگو چی شد، چه جایزه ها و اینها؟
آره دیگه، جایزه ها رو که اتفاقا احتمالاً حالا اونایی که پیگیر اخبار سینمایی هستن تعقیب کردن، جایزه نخل طلای اصلی، جایزه مهم جشنواره فیلم کن، به یک فیلم سوئدی رسید، فیلم مربع یا چهارگوشه ساخته روبن استلاند. که
خودت دیدی فیلمو؟
نه اون یکی دو روز ابتدایی جشنواره به نمایش در اومد که در روزهای انتخابات ایران بود که منم اینجا بودم. اما فیلمیست در مجموع در نقد مناسبات دنیای هنر معاصر که بر مبنای اون هم میرسه به وضعیت طبقه متوسط و نوع نگاهی که تو مناسبات اونا هست.
درست.
که اتفاقا از این میتونیم به یکی از تمهای غالب در فیلمهای امسال برسیم. در مجموع از میان فیلمهای مهمی که حالا اگر فیلمهای ایرانی رو بخوایم استثنا کنیم بعداً درباره‌اش صحبت کنیم، فیلمهای جشنواره کن امسال 3 تا تم غالب رو میشد درش ردیابی کرد. یکی همین نقد جریانات طبقه متوسط که خیلی هم نقد تند و تیزی بود، که این فیلمی هم که نخل طلا گرفت تون در واقع طبقه بندی جایی میگیره.
مثلا چطوری
میتونی
مثال بزنی برامون نقد طبقه متوسط؟
دغدغه ها، دیدگاه هایی که دارند، روابط اخلاقی که بین طبقه متوسط به ویژه در میان جوامع مدرن اروپایی هست. غیر این فیلم، مثلا این فیلم فرانسوا اوزون، فیلمساز شناخته شده فرانسوی به نام عشق دوگانه، میتونیم تو این طبقه بندی توش جا بدیم، که از جمله مورد توجه قرار گرفته ترین فیلم های امسال برای منتقدان اروپایی هم این فیلم های
مثلا داستانشون گونه. چی بوده؟ داستانشون حول چه محوری بوده؟ برای که بیشتر بتونیم بگیریم.
مثلا همین فیلم فرانسوا اوزون در واقع دوگانگی میان روابط بین ممکنه عشقی و جنسی باشه در میان جوامع اروپایی طبقه متوسط. این که بتونه در واقع شخصیت اصلی، اگر بخوایم این فیلمو نمونه بگیریم، شخصیت اصلی بتونه در مواجهه با روابطی که ممکنه در میان زندگیش داشته باشه با فردی که تازه پیدا میکنه، چه مقدار اون دیدگاهی در اون گرایانه خودشو تطبیق بده با اون مسئله و اون نوع فردی که اون انسان داره در باهاش زندگی میکنه. تو فیلم مربع هم این که در واقع اون جوامع و انجمنها و گروهای مختلف اجتماعی که میان خودشون جمع هستن، چه مقدار اون روابط خودشون بر مبنای ارزشها و مسائلی که درش درگیر هستند ممکنه منطبق باشه، تا اینکه اون روابط و دیدگاه‌های شخصی بتونه تأثیر بذاره.
یعنی ارزش‌های مذهبی منظورته؟
نه نه لزوماً مذهبی، نه، ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی که ممکنه در جوامع اروپایی داشته باشیم. خیلی نقد تند و تیزی، حالا
درسته.
هر کدوم از فیلم‌ها ممکنه داستان‌های خودشونو داشته باشه، اما در یک دیدگاه کلی تو این مضمون قرار بگیرن. یکی وضعیت و نقد فعلی جامعه روسیه است. در 2 فیلم خیلی مهم امسال در بخش مسابقه داشتیم که فیلم بی عشق آندری زویاگنسف که اون هم یکی از جوایز رو گرفت، و همینطور فیلم دیگه‌ای به نام یک موجود آرام ماره سرگی لوژنیتسا، هر دو خیلی دیدگاه تند و شدیدی نسبت به وضعیت روسیه، نه تنها وضعیت فعلیش بلکه جنبه‌های تاریخیش داشتن. تو فیلم بی عشق آقای زویاگنسف که اصلا همون طبقه اجتماعی نوظهور و نوکیسه روسیه مورد توجه قرار گرفته بودن، که داستان فیلم هم در واقع درباره یک زن و شوهری است که غرق در زندگی‌های شخصی خودشون فرزندشون رو فراموش میکنن و بعد از گم شدن این فرزند تازه به نوعی برای پیدا کردن اون کنار هم دیگه قرار میگیرن، که باز هم اون دغدغه‌های خودشون توش برجسته تره تا اون مسائل مرتبط با فرزندشون. که جزو دو فیلم خیلی مورد توجه امسال جشنواره کن بودن و آخرین مضمون غالب هم بحث مهاجرت و پناهجویی بود که خب همه جوامع اروپایی درش درگیرند. فیلم میشایل هانکه فیلمساز شناخته شده تو این طبقه بندی قرار میگیره، فیلم پایان خوش ولی جایزه نگرفت، در واقع بازنده به نوعی ناکام اصلی این دوره جشنواره
کن. خیلی میگفتن که احتمال داره
که بتونه جایزه بگیره، برای سومین بار بتونه به نخل طلا برسه و نامش رو تو رکوردهای جشنواره فیلم کن ثبت کنه. فیلم خود آقای هانکه، فیلم فاتح آکین فیلمساز شناخته شده یه ترک تبار مقیم آلمان که دایان کروگر برای بازی در اون فیلم جایزه بهترین بازیگر زن رو گرفت، اون هم تو این طبقه بندی قرار میگیره.
بحث مهاجرت و اینا،
نوع نگاهی که جوامع میزبان به مهاجران دارن، اینجا در واقع هدف قرار گرفتن یک خانواده مهاجر که زن خانواده در واقع آلمانی است اما همسر خانواده یک ترک تباره.
درست.
که از سوی گروه های نئونازی هدف قرار میگیرن.
راجب فیلم های ایرانی هم یه خورده گپ بزنیم. حالا راجب بابک خب الان مشخص شد، فهمیدیم که سرمو خوردی. یه دستبندی کردی فیلم های غیر ایرانی رو، راجب خود فیلم های ایرانی چی؟ فیلم هایی که اگه جای
خب خیلی جایزه مهمی رو گرفت سینما ایران، جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه که فیلم لرد محمد رسولوف گرفت، جایزه بود که تا حالا سینما ایران نگرفته بود. و با اینکه تو بخش نوعی نگاه جوایزی قبل تر گرفته شده بود، آقای پناهی جایزه گرفته بود با فیلم طلای سرخ، جایزه ویژه داوران این بخش رو گرفته بود، اما جایزه بهترین فیلم به معنی مطلق رو نگرفته بود. این برای نخستین باری که این جایزه رو میگیره.
خیلی هم واکنش داشتین جایزه داخل ایران.
واکنش به خاطر مضمون فیلم هست. آقای رسولوف اگه بخوایم بگیم، در واقع مناسبات فساد اداری در ایران که باعث میشه که زندگی یک فردی که به زندگی خودش و در واقع بیزینس خودش، اون فعالیت اقتصادی خودش درگیره، صرف دست اندازی یک جریان قدرتمند برای اینکه بتونه بخشی از منفعت اون فعالیت اقتصادی رو به دست بیاره، باعث نابودی زندگی اون فرد میشه. این خب خیلی به شکل صریح و انتقادی مطرح میشه و اون واکنش ها در واقع نوع واکنش به نوع نگاهیه که آقای رسولوف و برخی فیلمسازان ایرانی در سالهای اخیر دنبال میکنن و منتقدان این جریان میگن که در واقع با برجسته کردن مشکلات به نوعی ممکنه این فیلمسازان میخواهند که توجهات جشنواره‌های جهانی رو جلب کنن.
این فیلم توی ایران که قابل پخش نیست.
آقای رسولوف تلاش کرد که برای این فیلم مجوز بگیره، پروانه ساخت گرفت برای این فیلم برخلاف دو فیلم قبلیش.
پروانه ساختش بس مال داخل ایران.
بله بله. اما بعد که نهایی آماده شد و نسخه نهایی و مسئولان وزارت ارشاد برای نمایش در جشنواره فیلم فجر دیدن، اصلا کاملا فیلم رو کنار گذاشتن و از اون زمان تا کنون هیچ وضعیت مشخصی این فیلم نداره و به نوعی به نظر میرسه که دست کم در نقطه فعلی فیلم توقیفی است.
درسته. و این تنها فیلمی بود که از ایران جایزه گرفت.
یک فیلم کوتاه هم به نام فیلم حیوان، ساخته دو برادر در بخش سینه فونداسیون مخصوص فیلم‌های دانشجویی،
از داخل ایران بودن.
بله بله. جایزه دوم بهترین فیلم این بخش رو گرفت.
بسیار عالی، مبارکشون باشه. ممنونم ازت بابک. اما یک مطلب دیگه هم می‌خواستیم
مرتبط با همین بخش فیلم‌های توقیفی یه اشاره یه کوتاهی رو می‌تونیم داشته باشیم که وزیر ارشاد امروز نامه‌ای رو نوشته به رئیس سازمان سینمایی که ظرف مدت دو ماه تکلیف فیلم‌های توقیفی رو روشن کنند.
این معنیش چیه؟ یعنی
این معنیش اینه که در هفته‌های اخیر بعد از انتخاب آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری، شماری از سینماگران ایرانی تقاضاهای متعددی داشتن از اینکه این فیلم‌های توقیف شده سال‌های گذشته تعیین تکلیف شن. تعدادشون هم خیلی زیاد داره میشه و به نوعی خواستن
یعنی مجوز پخش بدن یا کلا بگن،
یعنی که مشخص شه دیگه در واقع
خدافظی کنن.
خدافظی کنن و به نوعی شاید جبران خسارت بکنن، یعنی
درسته.
با پرداخت برخی هزینه‌های تولید به نوعی، اتفاقی که مثلا برای فیلم قبلتر آقای ابراهیم حاتمی کیا افتاده که درباره اتفاقات سال 88 بود که اونو بنیاد سینمای فارابی خرید و به نوعی تهیه کننده فیلم شدش.
درسته. بسیار خب، ممنونم ازت بابا. یک مطلب دیگه داری برامون؟
نه، و این دفعه خودم بگم که در توییتر منو با شناسای بابک آذر میتونن دنبال کنن.
بله، بابک آذر در توییتر. ممنونم ازت بابک غفوری آذر.
بگو ایول و باز به دست ساقی به پهلوی یار، که از سیغل و صاف به هیبت ما، که مسیر رو نمیریم هیکج و راست. یه تلو پام زب دری میاد، چشا میره خود شروری میخواد، با بدترین ویراج هنو را میرم با کمترین ایراد. دو تلو بگو پیک ما نوش، که گرم گرفته ما رو مثل آگوش، وقتی همه نورا میشه نصف خاموش، و همه هم میدن به ورس ما گوش از ننگه تا شوش. بگو ایول و باز به هر شات گیلاس، به جایی که رو میزاش نباشه شیواز، به جمعی که نمیشه چشاشو شلا، با هیچ چیزی غیر شراب شیراز. این کج و راست می روی، باز چه خورده ای بگو. مست و خراب می روی، مست و خراب می روی، خانه به خانه کو به کو. با که حریف بوده ای، بوس زکر رو بوده ای، زلف کرا گشوده ای، زلف کرا گشوده ای، حلقه به حلقه مو به مو، حلقه به حلقه مو به مو، حلقه به حلقه مو به مو. مولانا و شما ها و قمار باز و دلار و دوتا پام و یه تنه یه میزون، که نداره تاب و این چشای خون که نداره خواب ده، پس برسون به ساقی سلام ما رو، بگو نشموره خطای جام و من میکشم جوره همه ی شهر رو، اگه بده از اون شراب نا بگو سلام، من میگم نوشو علیک برو بالا، فکر نکن به خوب و بدش، دنیا دست ماست با همه فوت و فنش، بخور بینم کی میکنه رود تو کمش، بزن سلامتی نشه وقتمون هده، آزادی قرای حبس تو کمه، دم ما گرم که نزدیم حرف، یا اگه زدیم کردیم به حرفمون عمل. با که حریف بوده ای، بوس زکه رو بوده ای، زلف کرا گشوده ای، حلقه به حلقه مو به مو، راست بگو جان تو، ای دل و جانم آن تو، ای دلم چو شیشم، ای دلم چو شیشم، خورده می از سبو سبو، خورده می از سبو سبو، خورده می از سبو.
خانم آقایون از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم همچنان. قبلش بحث سینما و کن و اینها بود. مرحوم فرج الله سلحشور که معرف حضورتون هست، ایشون خب فیلمسازی بودن که در زمان حیات خودشون همیشه نسبت به خیلی از اهالی سینما لطف داشتن، یعنی یه لطفی میگم یه لطفی میشنوینا، مثلا خب یه قلم از الطافشون رو بخوام براتون بگم که این بود که ایشون کلن سینمای ایرانو کلهم، یعنی خیلی ببخشید فاحشه خونه میدونستن، و اون زمانی که خب یه زمزمه هایی بود که آنجلینا جولی قرار بیاد ایرون، ایشون این خانم هنرپیشه رو هم فاحشه بین‌المللی خطاب کرد و کلن به خانمایی هم که باهاش همفاز نبودن ایشون میگفتن فاحشه. البته خب کرامات ایشون به همین مسئله محدود نمیشد. ایشون یه جا هم با افتخار تعریف کرده بودن که قبل از انقلاب چون فیلم‌های ضد ارزشی تو سینما پخش می‌کردن، ایشون جزو کسایی بوده که می‌رفتن سینما آتیش می‌زدن، واقعا زحمت می‌کشیدن. خب با آدم نمیدونم با این روحیات بعد از انقلاب ایشون اومدن نمیدونم فیلمساز شدن، نمیدونم چی. حالا البته پشت سر مرده نباید حرف زد، ایشون هرچی بودن نبودن دیگه به رحمت خدا رفتن، ان شاءالله که صاحب سینمایی که آتیش زدن و هنرپیشه‌های خانم سینما ایران به خصوص خانم آنجلینا جولی هم حلالشون کنن، خدا هم بیامرزتشون. ولی حالا چرا یادش کردیم؟ اینکه خب اولا شب جمعه است، یاد کردن اموات ثواب داره، یه فاتحه چیزی هم بلکه این وسط برای آمرزش روحش خونده بشه. دلیل اصلیش ولی اینه که میگن قراره یکی از میدونای تهران رو به اسم ایشون بکنن. فکر کن میدون فرج الله سلحشور. تصمیمش هم تو شورای شهری گرفته شده که واپسین روزهای کاری شده رو سپری میکنه و با این کارشون احتمالاً خواستن از مردمی که بهشون رأی ندادن انتقام بگیرن. شانس آوردی مسعود دهنمکی مرحوم نشده، وگرنه هیچ بعید نبود اسم خیابون آزادی هم مثلا لجشون عوض میکردن میذاشن خیابان مسعود دهنمکی. خلاصه که من به ساکنین اطراف میدونی که قرار تغییر نام پیدا کنه پیشاپیش اسم جدید میدونشون رو تبریک میگم. اشکال نداره، یکی دو سال اولش سخته، بعدش کم کم عادت میکنین دیگه، هممون عادت میکنی. این همه اسم عوض کردم مگه چی شد؟ ها اینم روش.
تا حرف عشق میشه من میرم، من سخت از این حرفا دورم، منم یه روز عاشقی کردم، از وقتی عاشق شدم اینجورم، دار و ندارم پای عشقم رفت، چیزی نمون جز درد نامحدود، این جای خالی که تو سینم هست، قبلا یه روزی جای قلبم بود، این روزگار بد کرده با قلبم، کم بوده از این زندگی سهمم، دلیل می بافم برای عشق، برای چیزی که نمی فهمم، از آدم های شهر بیزارم، چون با یکیشو خاطر دارم، به من نگو با عشق بیرحمی، من زخم دارم تا نمی فهمی.
چند وقت پیش آلبوم جدید رام به اسم تا هزار و نمیدونم چند منتشر شد. رام اگه خاطرتون باشه قبلا به اسم کینگ رام کار میکرد و آهنگ شکارچیش که سال 2011 منتشر شد ازش خیلی شنیده شد و معروف شد. آلبوم جدید رام 8 ترک داره به اسمای فراموشی، سقوط، به شب رسیدن، از خواب پریدن، هر روز کمتر، دست آخر، تبعید اجباری و نرسیدن که دو کار فراموشی و سقوط قبلن به صورت تک آهنگ از این آلبوم منتشر شده بودن. یه کار از آلبوم جدید رام بشنویم به اسم سقوط، منتها قبلش من یه توضیح کوتاه بدم. رام خودش در مورد این کار گفته قطعه سقوط هم مثل عمده آهنگ‌های آلبوم برگرفته از تجربیات و حس و حالی است که در این 3 سال داشتم، روایتی شخصی از حال و هوای خودم و هم نسلانم. در ضمن فکر میکنم نماینده خوبی هم برای معرفی فضای این آلبوم باشه.
کسی زنگ نزده سراغم رو بگیره، بگه مرده یا زنده، هر صبح توی آینه میبینم زیر چشمام سیاه، موام سفید تر شدن، دوباره میام توی اتاقم جای دستاتو، خنده ها تو که زنگ میشه تو سرم. ببین دارم میبینم خواستن چشاتو که یخ میشه تو تنم. لباسا جمع شدن روی هم مثل کو
باز هم انفجار بمبی همین دیروز در یکی از محلات دیپلمات نشین کابل، پایتخت دوست داشتنی افغانستان عزیز، ده ها نفر رو کشت و زخمی کرد. به جز اون همه تن و بدن له شده و زخمی کم نبودن و نیستن دلهایی که از عادی شدن و روزمره شدن فاجعه در زندگی مردم یک شهر صدای شکستنشون به گوش رسید. صدای انفجار دیروز، صدای انفجارهای هر روزه کابل و بغداد و حلب و دمشق و صنعا، صدای شکستگی انسانه، صدای شتک زدن خون هدر رفته آدمیزاد روی صورت حقیقتی که انقدر تلخ شده دیگه حتی تلخیشو احساس نمی کنی. کابل جان، همدردی ما رو بپذیر. کار بیشتری از این دستمون بر نمیاد و به نمایندگی از همه آدمهای بی تفاوت به این همه جنگ و خونریزی و مرگ و وحشت از تو عذرخواهی میکنیم. امیدواریم روزی دلهای تنگ مردم خوب کابل هم با دیدن روی ماه امنیت و آسایش و خوشبختی وسعت پیدا کنه، وسعتی به اندازه زندگی، به اندازه دنیا و به اندازه کابلی که جانه و کابل جان بهترین خطابیه که براش سراغ داریم.